دولتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برايتكم مشاقم ببينا خلي زنده مقام ببينا بيانا بابي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدا بكم ومن وحده قبل أنكم ومن قصده توجه بكم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنكم ومن الوصف قدركم أنتم النور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار اگه میخوایی دست تو دراز کنی جلو امام رضا دراز کن خودتو الان مشهد تو حرم امام رضا ببین بگو آقا درهای آسمان با نام شما باز میشه شما دعا کردی نماز بارون خوندی بارون خدا دست منم خالیه در خونه امام رضا بکن فتح الله و بکن یختم و بکن ینزل الغیث و بکن یمسک السماء انتقا علی الارض الا باذنه و بکن ینفس الهم غم و اندوه رو میبرن و یک جب الزور آدم وقتی در آغوش امامش باشه قصه نداره و یک شب الزرم اندکم ما نزلت بهی رسلو و هبتت بهی ملائکتو و الاجدکم بعث روح الامین آتاکم الله ما لم یعت احدا من العالمین تأتأ كل جريبا لجربكم وبخى كل متجبرا لطاعتكم وخذا كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يزلق إلى الرزوان وألا من جاد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أهل أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد وبصيرتكم التقوى بگو يا إمام هادي إن زيارت جامعه کبیر از شما به ما رسید آقا قربونت برم و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و زجیتکم الگرم و شأنکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم و بکم اخرجنا الله من الظل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الهلکات و من النار به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا فبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة واعتلفت الفرقة فبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المألوب عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. ربنا ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. گناهات عرضه کن امشب گناهتو میخره یا ولی الله. ان بینی و بین الله عز و جل ذنوب لا یأتی علیها الا رضاکم. فبحق من اعتمنکم على سر و سرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم بطاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعای فانی لکم مطیع من اطاعکم فقد اطاع الله و من اصاکم فقد اصا الله و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمة الابرار. داره حضور تموم میشه زیارت همتون قبول باشه. مادرش فاطمه بهتون میگه قبول باشه. امشب یاد حسین سر جدا کردین، امشب یاد علی غریب کردین، امشب یاد حسن هم کردی. لجعلتم شفعائی فبحقهم الذي اوجبت لهم علي اسالك ان تدخلني في جمله العارفين بهم وبحقهم وفي زمره المرحومين بشفاعتهم انك ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
از دان شب بیدار همراهان رادیو معارف قبول باشه انشاءالله زمزمه ی زیارت جامعه کبیره که با نوای حاج عباس حیدرزاده در برنامه خلوت انس شنیدیم. انشاءالله که بهترین اجابت ها نصیب شما باشه. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم با برای بیداری با سخنان استاد رحیم پور ازغدی که دعوت میکنم بشنوید.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو برگ از اسناد لانه رو سریع میخونم. ببینید اسناد لانه است، 80 جلد سند، کارشناسای سازمان سیا در تهران نوشتن رو، جاسوسای سیا.
میگه در مراحل اساسی باید مسائل داخلی اینا را دقیقا درک کنیم، رشته هایی را گسترش دهیم و در آنها گروه مرجع باشیم که اونا از ما استفاده کنند که امکان دارد برای این موضوع مناسب باشند. اون رشته هایی که میگه از طریق این رشته ها به عنوان کارهای آموزشی علمی میتونیم یارگیری کنیم: یک، ایران شناسی، دو، انسان شناسی و علوم انسانی، سه، تدریس زبان انگلیسی. میگه اصلا یکی از چیزهایی که ما اگه بتونیم دوباره انجمن ایران آمریکا، خانه ایران و آمریکا رو فعال کنیم تو ایران، یکی از راهایی که میتونیم از اون طریق هم کادرسازی کنیم هم نیرو پیدا کنیم و به کار بگیریم، کلاس‌های تدریس زبان انگلیسی است. دیگه میگه مسابقات ورزشی، هم تو اسم میاره. بعد میگه گروه‌های غیر دولتی، یعنی ان جی او ها به اصطلاح، سازمان‌های غیر دولتی، گروه‌های دفاع از حقوق بشر، گروه‌های دفاع از حقوق زن، جایزه‌های هنری. الان دارن همین کارا رو میکنن. بعد میگه از مواردی مثل جایزه های سینمایی هنری، مثلا جایزه صلح نوبل، جایزه هنری ادبی، جوایز حقوق بشری، یا جایزه سینما، جایزه اسکار. میگه از جایزه های سینمایی هنری مثل جایزه اسکار، از جایزه های حقوق بشری مثل صلح نوبل و اینا باید استفاده کنیم. همون کاری که در شوروی کردیم که مثلا اون ساخاروف و این کاسپاروف که الان ضد روسه به نفع آمریکا کار میکنه، کاسپاروف. میگه ما باید همونطور که چند تا چهره مطرح هنری علمی ادبی ضد کمونیستی از بلوک شرق ساختیم تو آمریکا و اینا رو مدام پوشش رسانه ای دادیم، جایزه های بین الملل دادیم، باید تو ایران همین کارو بکنیم. 30 سال پیش کارو بکنیم. حالا الان هم صحبتی که جایزه های نوبل ادبی و هنری و سینمایی اینا رو کم کم بدن به کسایی و چهره هایی که بتونن روش کار کنن، حالا ولو طرف هم جاسوس باشه، اصلا جاسوس هم نباشه، ولی تو پروژه اونا استفاده شه برای که تو افکار عمومی تو جوونا اینا تأثیر بگذاره. اینجا اینا تو برنامه‌شون بوده 30 سال پیش تو اسناد لانه. ببینید میگه که میگه جریانات ایران و آمریکا هنوز یک طرفه است، ولی مأموریت خاصی در برنامه آقای فولبرایت هست. ایالات متحده باید خسته نشود، کمک‌های مالی را ادامه دهد، از همه کارها پشتیبانی کند، نیروهای خاصی را در بین هنرمندان، دانشگاهیان، روحانیون و احزاب سیاسی شناسایی کند، با آنها مرتبط شود، رابطهای خصوصی و رابطهای عمومی را باید بلافاصله به سرعت بازسازی کنیم، رابطهای جدیدی پیدا کنیم، ارتباط بین مؤسسات آموزشی و فرهنگی هنری بین دو کشور را سریع برقرار کنیم. طرح مطالعه فعالیت‌های مؤسسات آموزشی آمریکا را به عنوان یک پروژه جدی بایستی ترویج دهیم. طرح فولبرایت از جمله طرح‌های فرهنگی دانشگاهی ورزشی ماست. عنایت کنید، میگه ما این طرح را در کشورهای در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا استفاده کردیم و به نتیجه رسیدیم. باید در ایران امتحان کنیم. همچنین بورسی‌های دانشگاهی را فراهم کنیم که از طریق این بورسیه ها سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی ما کار کنند، یارگیری کنند. میگه با این پیشرفت عمومی و توصیه مسئول افسر روابط عمومی CIA موردهای زیر را بررسی کرده که مسئولین ایرانی باید آن را مسئولین ایرانی سیا یعنی که داخل ایرانند، میگه باید آن را به روشنی بدانند که هدف ما از زیاد کردن روابط معامله ای است که به سود هر دو باشد. آخ چند تا ماده رو میگه، 7-8 تا ماده رو فقط سریع میخونم. میگه راهکارهای ماست: یک، کاری کنیم که اجازه بدن عوامل ما به عنوان چهره های علمی، هنری، ادبی به ایران رفت آمد زیاد بکنن و بیان داخل ایران، یا به عنوان خبرنگار، میگه یا به عنوان خبرنگار یا به عنوان چهره های فرهنگی علمی پاشون به ایران باز شه، بیان داخل ایران از درون مرتبط شن و مسائل رو از نزدیک ببینن. الان جوری شده که میگه خطرناکه که هر کی بیاد میگن آمریکاییه، میگن هر آمریکایی رو میگن سیاه. ما باید کاری کنیم که عوامل سیاه بتونن، آمریکایی و غیر آمریکایی، حتی ایرانی، بتونن تو ایران راحت کار کنن، پایگاه داشته باشن. بازدید از ایران به وسیله چهره های ما در هر زمان امکان پذیر باشد، بازدیدهایی که به طور خصوصی ترتیب یابد. دو، استفاده از دانشجویان ایرانی در خارج کشور. سه، استفاده از شخصیت‌های مذهبی ایران که با رابطه‌شان با خمینی خوب نیست، روحانیون و مراجعی که در برابر خمینی هستند، استفاده از اونها. بعد میگه حتی پیشنهاد میکنه یه جشن سالگرد هجرت، که نگفته هجرتی کی، نمیدونم سالگرد هجرت پیامبر منظور یا یک چیز دیگه است، من این نفهمیدم چون توضیح نداده. میگه حتی بتونیم جشن سالگرد هجرت رو در ایالات متحده در آمریکا بگیریم، از شخصیت‌های مذهبی و روحانیون غیر سیاسی یا روحانیون ضد انقلابی دعوت کنیم بیان اونجا. بعد میگه که برای که حساس نشن تو جلسه فقط ایرانی یا آمریکایی نباشن، چهره های از چند کشور دیگه هم باشن که اینا شک نکنن، بگن خب یه کنفرانس بین المللی بود، چندین ملیت بودن، ما هم بودیم. ببین میگه که واقعا از یک طرف خوشم میاد از همه پدرسوختگی و زرنگی، و از یک طرف افسوس میخورم که ما فهم میکنیم اینا نمیش دونگن اونجا واسدن چی میکنن، فقط اسلحه دارن. نه خیر آقا، تو جزئیات مسائل دارن کار میکنن، تو اسناد لانه اشخاص رجال پرونده دارن، یعنی برای شخصیت های سیاسی، روشنفکری، دانشگاهی، حوزوی پرونده دارن. فلانی نقاط ضعفش اینه، نقاط مثبتش اینه، پس برادرزادش در لندن داره درس میکنه، روش کار کنین. فلان چی میگه، یک دامادی داره که مثلا این فساد مالی یا فساد اخلاقی اینا داره، این تومه خوبی از طریق مثلا برادرزادش، از طریق دامادش توش نفوذ کنیم، از طریق بچهش فلانی فلان جای چیکار کنیم. ظرف 6 ماه پرونده تشکیل دادن راجع به افراد، فلانی یک کمی مثلا بد اخلاق عصبی، مواظبش باشید، با شجری برخورد کنید، در مورد کی چطوری میشه نفوذ کرد، ازش استفاده کرد، بشه عامل درجه 1 ما یا عامل درجه 2 ما، آگاهانه عامل ما بشه یا ناآگاهانه عامل. اینا بودی است که مسائل امنیتی فرهنگی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، امنیتی هم هست. مورد بعد، از مراکز خصوصی NGO ها استفاده شود، مثل NGO هایی که پروفسور جانسون ترتیب داده، که بعد میگه سرهنگ هم هست، پروفسوره و سرهنگ اطلاعات سیا. همطور از پوشش سازمان های خیریه، کارهای خیریه‌ای، نمیدونم محیط زیست، حقوق بشر، خدمت به یتیم ها، زلزله زده ها، فلان، مبارزه با ایدز. میگه استفاده از پوشش مؤسسات خیریه، استفاده از سمینارهای دانشگاهی، میتینگهای چند ملیتی، استفاده از فرصتهای مربوط به سمینارهای با موضوع ادبیات، خلاقیتهای هنری، توسعه آزادی، علوم آزادی، یعنی فرهنگ آزادی غربی و لیبرالیسم رو ترویج کردن، تهاجم تئوریک و ایدئولوژیک. بعد میگه با چند محصل خارجی، دانشجویان خارجی که به دقت انتخاب شده اند و رؤسای گروه پذیرش به عنوان رابط در رابط ما با دانشگاه ها استفاده شود، تا با چشم و گوش باز دانشجویان ایرانی خارج کشور را به طور کامل شناسایی و از بین آنان یارگیری شود. بعد میگه که ما در دانشگاه های داخل ایران باید گزارش های روز به روز داشته باشیم. اسناد دیگه هست که در سال 58، اولین سالی که دانشگاه ها باز شده بعد از انقلاب، که 2 ماه بعد لانه، 1 ماه و نیم بعد سقوط کرده، تو همین 1 ماه و نیم عواملشون از داخل تک تک دانشگاه ها و شهرها و حوزه علمیه گزارش برشون دارن میفرستن. که الان این دانشگاه اتفاق افتاد، این خیابون اتفاق افتاد، فلان شهر این دیشب اینقدر درگیری شد. مثلا میگه دیشب در فلان خیابان در تهران صدای دو بار تیراندازی آمد، بررسی کردیم قضیه این بود. یعنی جزئیات رو، کجا تیراندازی شد، کجا چی شد، امنیت کدوم شهر، یه جا میمیسه امنیت فلان شهر امروز ضریبش آمده پایین، بررسی داریم میکنیم که چرا امنیت رو شهر، رو امنیت یه شهرستان داشته کار میکردن. شما فکر میکنید الان دارن چیکار میکنن با این ابزار و وسایلی که دارن، با آدمایی که دارن؟ ما فکر میکنیم دشمن خوابه. من این احتمال میدم بعضی جاها اینا از شما دقیقتر مسائل رو دارن پیگیری میکنن، وضعیت فلان شهرستان مرزی، فلان شهر در فلان خیابان، اینا رو من احتمال میدم اینا دقیق‌تر از ما دارن روز به روز دارن رصد میکنن ساعت به ساعت که بعد کجا ضربه بزنیم، کجا. امیرالمومنین فرمود اگر خواب باشید بدانید که دشمن شما خواب نیست. من نامه اونی که خوابه بدونه که لم یونم ان، دشمنش خواب نیست، اونا دارن کار میکنن. یکی دو تا عبارت دیگه شما عرض بکنم. میگه تاریخ مناسب برای کنفرانس در ایالات متحده فلان در فلان، مؤسسات آموزشی آمریکا در حمایت و مبادله تحصیلی با دانشگاه‌های ایران فعال بشیم. میگه او کاری که کردیم دانشگاه نبراسکا زدیم در پاکستان، باید نمونه‌هایش رو برای ایران و در کشورهای همسایه ایران بزنیم. همین کاری که الان در امارات و در دبی و اینا کردن. بعد آخرین عبارتش هم در استفاده از زمینه تدریس انگلیسی به هوش باشید، ایرانی ها را در هر فرصتی با برنامه های چند مذهبی دخالت دهید. یک سری موضوعات مطالعاتی اسلامی پیشنهاد میکنه، تو حوزه ایران شناسی رو میگه فعال کنه، بی بی سی رو عرض کردم میگه باش چی کار بکنیم، پخش موج کوتاه و متوسط کدام شبکه ها رو فعال بکنیم. متذکر میشوم به تازگی برنامه های خارجی بی بی سی و وی او ای شنوندگان زیادتری پیدا کرده است. کسانی که با خمینی میجنگند و طرفدارانشان میخواهند خبرها را از صدای آمریکا و لندن کسب کنند. شما میتوانید با نفوذ خود کاری بکنید که مشکلات فرستنده های ما کمتر شود و عکس العمل سریعتری نسبت به وقایع داخل ایران نشان دهیم، تا طرفداران و عوامل خود را در داخل ایران موقع رهبری کنیم و به موقع به آنها روحیه بدهیم تا در بین بحران ها خود را نبازند. طرف مقابلشان موجودات خطرناکی هستند که میگه از مرگ و شهادت و اینا نمیترسن، ولی نیروهای طرفدار ما اهل شهادت و حرفا میگه نیستن. میگه یه کاری کنن روحیه‌شون رو حفظ کنن. گرچه این فرستنده ها کاری ناچیز است ولی اثر روانشناسی زیادی دارد و افراد همفکر و همراه ما و مقاوم از این طریق به میزان همدردی و همفکری ما از طریق این فرستنده ها پی میبرند. زمان پخش خود به زبان فارسی را از شروع سال جدید، یعنی سال 59 میخواستن این کارو بکنن، به مدت یک ساعت افزایش دهیم. نیم ساعت به برنامه صبحگاهی اخبار و موضوعات ارتباطی و نیم ساعت به برنامه های عصرانه که بیشتر جنبه فرهنگی هنری دارد باید اضافه کنیم. یه برنامه باید بریزیم افرادی را به درون فیضیه، میگه افراد برنامه‌ریزی کنیم، افرادی را به درون فیضیه در حوزه علمیه قم بتونیم نفوذ بدیم تا اینا از داخل حوزه برای ما تحلیل کنن که اونجا چه خبره، تو حوزه بین روحانیون چه وضعیتیه. اینا یک نمونه از چیزایی که عرض کردم. تاریخ رو بخونیم متفکرانه و به قصد عبرتگیری برای آینده یک رکن بصیرته. این البته یه بعدش به مسائل امنیتی مربوطه، یه بعد مهمتریش مسائل فرهنگی سیاسیه که همه باید بهش توجه کنن. سفارت آمریکا در تهران از اینجا نامه می‌نویسه به وزارت خارجه آمریکا، فوری اشاره میکنه با یکی از همین لیبرالای مذهبی جلسه‌ای داشتن و اینا، میگه که معاون نخست وزیر بوده، امین انتظام معاون منصب بازرگان که خب جاسوس رسمی آمریکا بود و اطلاعات میداد، خیلی سند هم اینجا داره. میگه با اون نشستیم جریان جاری روابط ایران آمریکا رو بررسی کردیم. او گفت تمایلات دولت موقت رو برای همکاری و آشتی با آمریکا اعلام کرد، گفت ما با شما مشکلی نداریم ولی از موانعی که تشکیلات موازی دولت در دولت راه انداخته اند ناراضی بود. این کلمه تشکیلات موازی رو یادتون باشه، بارها گفتن به بچه های انقلابی که در برابر خط سازش و خیانت و آمریکا زدگی و غربگرایی مقاومت میکنن، کدشون اصلا اسم رمزشون از تو اسناد لانه جسوسی تا همین الان چیه؟ خط موازی، تشکیلات موازی، نهادهای موازی. میگه یه تشکیلات موازی دولت در دولته که این دولت رسمی، دولت موقت میخواد با ما بسازه، اینا نمیذاره. بعد میگه اینا همین حزب اللهیای افراطی و آدمای خطرناک اینا هستن. میگه من به ایشان، به امیر انتظام، این جاسوسه میگه، میگه من به او مامور سیا میگه من به او جواب دادم ما هم حد اکثر سعی خیش را خواهیم کرد که با توجه به اینکه ما و شما اختلافی در خط مشی نداریم سعی میکنیم جریان را عادی کنیم. هم دردی میکنه، گفت سوت دلان گرد هماییم. اینجا نمونش. بعد میگه که او بارها نشان داد در طول گفتگو که او و بقیه اعضای دولت موقت از ناراحتی هایی که در رابطه با سیستم دوگانه حاکم بر کشور برایشان پیش آمده رنج میبرند. دوگانه یعنی میگه که امام میگه آقا امام شما ولی فقید رفتی قوم دیگه همجا بشین عبادت بکن زیارت نامه بخون و اینا دیگه چیکار داره به کار مملکت داری؟ اینا کار علمیه، اینا خیلی علمیه، اینا رو شما که نمیدونی که دخالت نکن، این دوگانگی به وجود نیار، سیستم موازی درست نکن. ولی فقی باید بشینه کنار گاهی موعظه‌ای بکنه و حرفای کلی خیلی که خوبا خوبن بدا بدن و اینجوری همینا بگه، اما اینکه دخالت کنه تو مسائل و مچ بگیره و مهار کنه نه، این ولی فقی نباید. ولی فقی همون حرفی که بختیار زد گفت ما یه واتیکان تو قم درست کنیم برید تو واتیکانتون، اینا فکر کردن ولی فقی پاپه، یه تاجی رو سرش میذاره و یه عصایی و چهار نفر بغلش میکنن میذارن تو تشک ابریشم و از این نفر شش نفر باید بادش بزنن و اون هم هیچی نباید بگه تا آخر عمرش، هیچی نباید بگه مگر مصالح آمریکا و غرب. پاپ بعد از اینکه لانه جاسوسی رو همینجا رو بچه‌ها گرفتن، آدم فرستاد، هیئت فرستاد، برید حرفای امام باهاش بخونید. امام بهش میگه خیلی ممنون تشریف آوردید، ولی چرا راجع به همه مسائل عالم ساکتید؟ فقط حقوق بشر، وقتی حقوق بشرتون دردش اومد که جاسوسای آمریکا رو اینجا گرفتن، بقیه بشریت حقوق ندارن؟ ببینید این خطی بود، هم بختیار میگفت نخست وزیر شاه، هم تفکر دولت موقت بود، هم تا همین الان این خط ادامه داره که میگه ولی فقی مثل پاپ بره توی واتیکان بنشینه و تو اوضاع دخالت نکنه، فقط دعا بکنن، ما رو دعا کنن. گاهی هم آدمای بد رو بدون ذکر مصداق نفرین بفرمایند، نفرین کنن، و الا دخالت تو سیاست و مسائل اقتصاد و فقیر و مستضعف و دارا و فقیر و دشمن و دوست و توطئه و اینا هیچ، تو بحران ها دخالت نکن. میگه امیر انتظام نشان داد که او و بقیه اعضای دولت از ناراحتی هایی که در رابطه با سیستم دوگانه دولت پیش میاد رنج میبرن. چندین بار بیان داشت که وقتی این افراد غیر مسئول اظهارات عجولانه میکنن کار ما سخت میشود. او گفت البته بعد از سالها دیکتاتوری مردم آزاد شده اند، فکر میکنن حق دارند هر چه میخواهند بگویند و در هر موضوعی دخالت کنند. میگه اصلا این امام آمده این مردم رو خراب کرده، کار میکنه تو همه مسائل دخالت میکنن. شما انقلاب کردید خیلی خوب، تحویل دادید، رسیدم بهتون میدیم، برید دیگه خونهات، و چی کار دارید به بقیه مسائل؟ بعد میگه که او جواب داد در موضوع دیگری من از او در مورد انتصابش در سوئد پرسیدم، گفت سوئد بهتر است، آنجا در استکهلم با یکدیگر راحت تر صحبت میکنیم، امیدواریم چند ماه بیشتر طول نکشد تا روابط را عادی کنیم و مسائل را حل کنیم. البته این مردم دخالتهایشان را ادامه میدهند، ولی امیدوارم فرصت داشته باشیم با کمک هم مسائل را حل کنیم. ما به کمک شما در این جهت نیاز داریم، باید صبر کنیم، ممکن است یکی دو سال طول بکشد. این یک نمونه، من نمونه های فقط انتخاب کردم که الان توش یعنی استفاده میکنید، الان خط و ربط رو بشناسید. بعد این داره میره سفیر ایران میشه توی چیز، سخنگوی دولت بود، معاون نخست وزیر شده سفیر ایران تو استکهلم سوئد و اینا. بعد میگه خب حالا به جای شما که اونجا میاید از نزدیک در خدمتتون هستیم، ولی به جای شما حالا چی تو دولت؟ میگه موضوع سفر انتظام مطرح شد. بعد این سیا میگه، میگه ما فلانی را چون تو دولت موقت میگشتن دنبال اینجور افراد، میگه ما طباطبایی را به عنوان رابط پیشنهاد نمی کنیم چون اطلاعاتمان در مورد او هنوز خیلی کم است. این آقای صادق طباطبایی که ایشون هم زمانی سخنگوی دولت بود، میگه هنوز خیلی نمیشناسیم که بخوایم چیز کنیم، و میگه ایده مناسب نیستش، ولی یک کسی رو داریم که خیلی مناسبه، اون حال میده برای اینجور کارا. ترجیحاً از پیشنهاد امیر انتظام در مورد ارتباط با دکتر ابراهیم یزدی استفاده کن، رئیس نهضت آزادی، چون او هم مثل امیر انتظام در مورد روابط ما نگران است و او کسی است که میتواند برای توسعه روابط مطمئن مفید واقع شود. البته ادامه تماس با انتظام هم خالی از فایده نخواهد بود. نمونه دیگه، مثلا ببین اینا که در ظاهر با آدماشون، یه کسی که حاضر با اینا همکاری کنه حداقل احترامشون نگه دارین، پشت پرده که دارن به سفارتشون در استکهلم میگن که این یارو، این مثلا این هالوئه داره میاد اونجا، مثلا تعبیر اینا توهین میکنه بهش که این حالو داره میاد اونجا دورورش رو بگیرین، چیز خوبیه، این شکار مال خوبیه. میگه که
سفیر ایران در تهران به سفیر ایران در سوئد، میگه که آقای سفیر عزیز، به زودی همکاری ایرانی به نام امیر انتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت که حالا داره میاد دیگه اونجا را در کنار خواهید داشت. او توسط دولتش به مقام سفیر سفارت سوئد با اعتبارنامه منصوب شده است. چه مرد خوشبختی. ما جداگانه اطلاعات مشروحی درباره زندگی او و دوستانش برای شما خواهیم فرستاد.